بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اون چه بنا بود درباره مدخلیت عقل در استنباط احکام شرعیه عرض کردیم، هم جدول بندی کردیم و هم دلیلش گفتیم. در اینجا سه موضوع هست که غالبا اهل سنت از آنها استفاده می کنند. یک، استخراج احکام شرعیه به تنقیح المناط. دو، استخراج الاحکام الشرعیه به تخریج المناط. اولی تنقیح المناط، دومی تخریج المناط. سوم، استنباط الاحکام الشرعیه من طریق مصالح الاحکام و مفاسدها. این سه مطلب را ما باید بررسی کنیم. آیا فقیه می تواند از طریق تنقیح مناط حکم شرعی را استخراج کند یا نه؟ آیا فقیه می تواند از طریق تخریج مناط حکم شرعی را استنباط کند یا نه؟ سوم، آیا فقیه می تواند با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد حکم شرعی را استخراج کند؟ اما اولی تنقیح مناط ظاهرا اشکالی ندارد. معنی تنقیح مناط این است که عرف قیود موجود در دلیل را مدخلیت نمی دهد. قیودی که در روایت آمده است برای اینها مدخلیت قائل نیست. مثال، اعرابی آمد. اعرابی به کسی میگن که بیابان نشین باشد. اعرابی آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد هلکت و اهلکت واقعت اهلی فی نهار شهر رمضان. یا رسول الله، هم هلاک شدم و هم دیگری را هلاک کردم. البته اول گفت هلکت و اهلکت، همین پیغمبر اکرم فرمود فمازا سنت، چه کردی؟ در جواب گفت که واقعت اهلی فی نهار شهر رمضان. پیامبر فرمود اعتق، کفاره بده، کار تمامه. در اینجا مسلماً دو تا قید مدخلیت ندارد. اولاً سائل اعرابیه، پیغمبر این حکم را بر اعرابی گفته. بگیم اعرابی و قربی یکسانه، قربی مقابل اعرابیه، زیرا احکام اسلام احکام به اصطلاح قومی نیست، احکام عمومیه. همچنین اهلم مدخلیت ندارد. زن اگر با بیگانه هم در ماه رمضان نزدیکی کند همین حکم هست. مراد از تنقیح مناطی که فقها شیعه میگن اینه، میگن قیودی که در روایت هست عرف برای اونها مدخلیت قائل نیست. اینها را به اصطلاح قید موردی میگیرد، در این مورد آمده است اما در واقع قید نیست. بنابراین اگر آقایان در درس خارج و اساتید بزرگان که میگن تنقیح مناط، مبادا از تنقیح مناط مسائل زنی را بفهمیم، نه چیزهایی که عرف به ضرس قاطع میگد این مدخلیت نداره. البته مثالی که من زدم مثال روشنی است. آقایان دیگر مثال می زدن رجل شک بین الثلاث و الاربع میگد رجل مدخلیت ندارد، رجل و مرأه یکسانه. خب در اونجا معلومه این مثالی که من عرض کردم این مثال بهترین روشنه. بنابراین تنقیح منات این نیست که خدای نکرده عقل من را عرض کردم مقیاس و حکم شرعی قرار میدهیم، نه، عقل مراجعه به عرف بکند، عرف که در حقیقت مخاطب این روایته میگن پیغمبر اکرم قطعا نظرش اعرابی نبوده، عربی هم هست، زوجه مطرح نیست، بیگانه هم هست. این یک. دو، استنباط الاحکام الشرعیه ان طریق تخریج المنات. اولی گفتم تنقیح، اینا میگیم تخریج المنات. تخریج منات کدومه؟ صبر و تقسیم. آقایان شنیده اید دیگه، صبر و تقسیم در کجا به کار میبرند؟ در منطق، در تمثیل، اونجایی که اغلا، اونجایی که منطقی ها در باره قیاس بحث میکنن، میفرمگن قیاس علا اقسام ثلاثه، یکیش هم تمثیله. تمثیل چیه؟ تمثیل است که چرکه بیاریم، صبر رو تقسیم کنیم، کم کنیم، زیاد کنیم. شرع مقدس فرموده الخمر حرامان. چرا حرامه؟ چون ترشه، و ترشی هم حرامه، و حالی که ترشی حلاله. اگر از نظر هموزته، هموزت در انار هم هست، در ترشی هم هست. اگر بگید رنگشه، رنگش قرمزه، سیب قرمز هم داریم. پس معلوم بشود اینها مدخلیت ندارد، آنی که مدخلیت دارد اسکاره. پس اگر پیغمبر اکرم فرموده الخمر حرامان، باید بگیم کل مسکرن حرامان. اینا میگن تخریج منات. میشنیم، چتکه میاریم، صبر و تقسیم میکنیم، این مدخلیت دارد، اون مدخلیت ندارد، به این نتیجه رسیدیم که اگر فرموده از حرمت الخمر، به خاطر همان اسکارشه. از همینجا حکم شرعی را استنباط میکنیم، کل مسکرین حرام، ولو رسول خدا فرموده الخمر حرامان، ولی ما میگیم کل مسکرین حرام. تخریج منات اینه. البته این تخریج در خمر درسته، خیلی روشنه، اما بعض جاهای دیگره. این مثالی که در آقایان منطقی ها مثال میزنن برای تمثیل، خب معلوم امثال واضح هست که شرع مقدس اگر خمر را حرام کرده به خاطر اسکارشه، نه به خاطر رنگشه، نه به خاطر طعمشه. اما همه جا که اینجور نیست. من یه مثال میزنم. قال رسول الله لا تزوج البکر الصغیره، لا تزوج البکر الصغیره الا بولیها. این کلام پیغمبر اکرمه. دختر کوچک را که کمتر از بلوغه، فقط ولیش میتواند این را عقد کند، غیر ولی نمیتونه. لا تزوج البکر الصغیره الا بولیها. پیغمبر اکرم فرموده بکر صغیره را اگر بخواهید تزویج کنید، فقط ولیش که پدر یا جده. اهل سنت در اینجا رفتن سراغ تخریج منات. چطور؟ گفتن معلوم می شود میزان نقصان عقل. حالا که میزان نقصان عقله، مجنون هم همین حکم را داره، مجنون هم این حکم را داره، معتوه هم این حکم را دارد، سفیه که هست. عرض کنم خدمتون که بلکه صغیره سیب هم این حکم را دارد. خدای نکرده صغیره ای داریم اما سیب. چرا؟ گفتن میزان نقصان عقل صغیر نقصان عقل دارد. این در هر سه موجوده، هم در مجنونه، هم در معتوهه، هم در صغیره سگه. ما میگیم از کجا میگید میزان؟ عرض کنم خدمتون که نقصان عقله. اگه احتمال نمیدهید که بکریت مدخلیت داشته باشه، بنابراین صغیره سگ برا نمیتونیم. احتمال نمیدهید که صغیر نقصان عقل ندارد، در اون حد عاقله. اما به خلاف مجنونه که 20 ساله هست و مجنونه هست معتوهه، ما نمیتونیم مجنونه و معتوهه‌ای که 20 ساله هست ملحق کنم به این صغیر. صغیر در اون سن نسبت به سنش نقص عقل نداره، نسبت به سن بالا میگیم نقصان عقل داره. اما به خلاف معتوه و مجنونه در همان سن نقصان عقل داره. بنابراین تخریج مناط در فقه شیعه ممنونه. اتفاقا روایت ابانم شامل حال اینه. حالا مراد از این ابان ابان ابن عثمانه یا ابان ابن تقلب؟ ببینید شیخ هم روایت را در رسائل نقل کرده. خدمت امام صادق میگه رسیدم گفتم رجل قطع اصبع امرأت، فرمود عشره، ده تا شتر. گفتم اصبعین، فرمود عشرین. عرض کردم صد، عرض کردم سه تا، ثلاثه، فرمود ثلاثون. عرض کردم اربعه، فرمود عشرین. در سبحان الله، من همین مطلب را در عراق شنیدم از راوی. گفتم الذی جاء به شیطان، فکر نکردم این کلام شما باشد. الان که خدمت شما رسیدم معلوم شود شما چنین می‌فرمایید. آقا امام صادق می‌فرماید رسول خدا فرموده المرأة تعاقل الرجل، زن با مرد در دیگه مساویه تا سرز. فاذا بلغ السرز، از خودم خدمت که نزد الال نصف، به چهل که رسید برمیگردد میشود بیست. بعد حضرت صادق فرمود یا ابان انک اخستنی بالقیاس، دین خدا قابل قیاس نیست. بنابراین از این مطلب معلوم میشود که ما حق تخریج مطالب نداریم. در همینجا عقل انسان بگد چهار تا را اگر ببرد همان چهل، و حال که شرع مقدس آورده به 20. چرا؟ یه نکته دارد. چون دیگه زن نصف دیگه مرده، اگر به همین طور برود بالا و که به 10 تا برسد می شود 100، و حال که دیگه زن نصف دیگه مرده. بنابراین وقتی که به 4 رسید باید برگردد به 20، وقتی که 10 تا را برید بشود 50 تا. بنابراین تخریج مراد در اسلام ما، در شریعت ما نیست. عرض کنم عقل ما نمیتواند بگد این مدخلیت دارد اون مدخلیت نداره. و از اینجا یه نکته میفهمیم، این نکته جدیدیه. قیاسی که اهل بیت میگن ممنوعه، این قیاس همان تخریج ملاته. در روایات ما دارد اول من قاسه و ابلیسو، قیاس در اصطلاح ائمه ما همان تخریج ملاته. خیال میکنم که خیلی ها از این غفلت کردن، از این روایت استفاده میشود که قیاسی که در اصطلاح ائمه هست همینه، تخریج ملاد. چون قیاس غالبا جایی میگن که دو موضوع با هم در یه صفتی مشترک باشن، البته اون هم قیاسه. اما در اصطلاح ائمه ما قیاس همان تخریج ملات بنشینیم، صبر رو تقسیم کنیم، مطلب را به آخر برسانیم. الثالث کدام؟ عرض کردم خمر آقا جان قضا یا قیاساتها معها، اصلا اونجا روشنه، همه ی عالم میدونن که خمر حرامه به خاطر اسکارشه. یه مثال شما میزنید که مثالش را قبل از آنی که صبر رو تقسیم کنیم میفهمیم. همه میدونن که این زهر مار اگر حرامه به خاطر این است که عرض کنم اسکاره، احتیاج به این صبر و تقسیم نداره. شما برای اینکه برای دیگران درس بگید این مثال را زده اید، شما جاهای دیگر بیارید همین مثال. لا یزوج البکر الصغیر الا بولیها، آمدن ستره به این قیاس کردن، صغیره از کنم سجبه المجنونه المعتوهه، و حال که اولی قید بکر را ندارد، دومی و سومی هم نقصان عقل در اون حد را ندارند، و حال که صغیر در اون حد عقلش کامله، نسبت به بالا تر کم تره. الثالث تخریج استنباط الاحکام الشرعیه عن طریق المصالح والمخاصه. این سومی مهمه. اولا ما قبول داریم که احکام شرع تابع مصالح مفاسده، این قبول داریم. هم قرآن مجید این مسئله را میفرماید، هم روایات. عرض کنم خدمتون که قرآن مجید میفرماید انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. میگد علتی که خمر و میسر را تحریم کردیم این مایه عداوته. انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. آقا امام هشتم سلام الله علیه و علی آبائه میفرماید که حلاق متعال ما احل اکلا ولا شربا الا لمصلحت، و ما حرم اکلا و شربا الا لمفسدت. بله قبول داریم احکام شرع تابع مصالح و مفاسده. روایات فراوانه چرا حلاق متعال دم را حرام کرده. میگن قسوت میاند، سنگ دل میشود انسان. گاهی کسانی که خون خورده اند گاهی عرض کنم پدر را و بچه خود را می کشند بدون اینکه کوچکترین تأثیری داشته باشه. آقایان اگر باب معیشت را ببینید، یعنی باب اطعمه و اشربه را مطالعه کنید، روایات در اونجا فراوانه که احکام شرع تابع مصالح و مفاسده. برخلاف اشاعره که میگن احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نیست، این یک نزاع است بین ما و اونها. اونا میگن احکام الله تابع اغراض و مقاصد نیست، و الا یلزم خدا محتاج باشد. اگر احکام شرع تابع مصالح و مفاسد باشد، بعدش این است که شرع مقدس به این مقاصد و اغراض محتاجه، و لذا میگن احکام الله لیست بتابعت للاغراض و المقاصد. جواب این روشنه؟ جوابش کدومه؟ ما میگیم غرض دوتاست، غرض فاعل داریم و غرض فعل داریم. ما ها غرض ما برای تکمیل فاعل، درس میخوانیم خود را کامل کنیم، نان میخوریم گرسنگی را برطرف کنیم، اما یه غرض داریم، غرض فاعل نیست، غرض فعله. من که به فقیر پول میدهم نمیخوام خودم را تکمیل کنم، میخوام فقیر را تکمیلش کنم. پس گاهی غرض غرض فاعله و گاهی غرض غرض فعله. خلاق متعال افعالش تابع اغراض نیست، غرض غرض فاعل باشد، اما غرض غرض فعل هست، فعل خدا بی غرض نیست. عرض کنم خدمتون که آیات کریمه برای این شاهده. عرض کنم آیات که می‌فرماید خیال میکنید که خلقنا السماوات والارض عبثا ابدا، همه اینها روی اغراض غرض تابع فاعل نیست، مکمل فاعل نیست، غرض غرض فعله. آیات را مطالعه بفرمایید. عرض کنم خلقنا السماوات والارض بالحق، کلمه بالحق دارد، یعنی روی غرض، روی یک مصلحت. بنابراین ما صغرا را قبول داریم که احکام الله تابع مصالح و مفاسد، برخلاف اشاعره که میگن افعال خدا تابع اغراض نیست و الا یلزم ان یکون سبحانه ناقصا یکتمل بالغرض. جوابش عرض کردم که غرض بگونه بگو، غرض فاعل در خدا نیست، غرض غرض فعله. ارخمتم اف حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. این غرض فعل، غرض فاعل نیست. با این اعتراف اما میگیم عقل فقیه، عقل فردی نمیتواند مصالح را درک کند، حکم شرعی را استنباط کند، نه حکم ولایی ها، نه حکم شرعی. بحث ما در حکم شرعی، حکم ولایی نیست. فقیه عقلش ناصرتر از آن است که بتواند مصالح را و موانع را درک کند، طبق مصالح و موانع حکم شرع را ابراز کند. تکرار میکنم مقصود ما حکم واقعیه، نه حکم ولایی. حکم ولایی مقام دیگری دارد. جریان تنباکو اون جریان حکم ولاییه. بحث ما استنباط حکم واقعی، نه ظاهری و نه ثانوی. عقل فقیه قاصرتر از آن است که بتواند مصلحت را درک کند و موانع را هم درک کند، که مصلحت هست مانع نیست، بگن هازا حکم الله. بنابراین استنباط الاحکام ان طریق درک المصالح و المفاسد ممنوعه. به قول مرحوم آیت الله اصفهانی در حاشیه کفایه میگن عقل فقیه کوتاه‌تر از آن است که مقتضی را درک کند و بداند که مانع نیست و بداند که این تمام العله هست، لعل آنی که درک کردی تمام العله نیست بلکه جزء العله. من یه مورد را استثناء کردم. آن مورد کجا؟ اون در جایی که اقلای عالم بدون این که مقید باشند به دینی و مذهب خاصی، اقلای عالم بر مصلحت ملزمه اون حکم کنند یا بر مفسده ملزمه اون ترک کنند. اقلای عالم اول مانند عرض کردم خدمتون که عابد کوبی، آبله یه بیماری بود که بشر را تهدید میکرد، سلامت بشر را تهدید میکرد. بعد از آنی که عرض کنم واکسنش در آمد، همه اقلای عالم من مسلم و یهودی و نصرانی و مادی بر مصلحت این اقرار کردن و در این چند سالم نتیجه گرفتن. بعید نیست که در اینجا مصلحت بتونیم استنباط حکم شرعی کنیم. یا عکسش، همه اقلای عالم بر فساد اون حکم کنند، مثل مخدرات. مخدراتی که الان جوانان ما را تهدید میکند، بلکه جوانان دنیا را از این قبیل. یک مورد را ما استثناء کردیم که همه اقلای عالم در تمام قرون و اعصار یا بر مصلحت ملزمه یا بر مفسده ملزمه حکم کنند. مثال اول مثال عرض کنم واکسن آبله هست، دومی مسئله مخدرات. غیر از این دو مورد ما در موارد دیگر نمیتونیم که عقل فقیه بنشیند مصلحت را فکر کند و حکم واقعی را استنباط کند، نه حکم ولایی را. حکم ولایی ربطی به این نداره. تم بر کلام و در این مسئله ای که تمامه. عرض کنم خدمتتون که آخرین کلمه، با اینکه آقایان اشاعره معتقدن با این بله خدمت شما میرسه، با اینکه آقایان اشاعره معتقدن اسعال الله تابع اغراض نیست، ولی اخیراً در میان فقهای اهل سنت یه فصلی باز کردن به نام مقاصد الشریعه. پایه‌گذار این هم یک مرد تونسی است به نام ابن عاشور. البته او هم قبلاً از دیگران گرفتن مقاصد شریعه را مطرح میکنن، از طریق مقاصد شریعت احکام شرعیه را استنباط میکنن. همونه که ما گفتیم مصلحت و مفسده، تعبیر اینها مقاصد شریعه. میگن ما غرض شارع را میفهمیم، طبق غرض شارع احکام را استنباط میکنیم. جناب ابن عاشور کتابی دارد در باره مقاصد شریعه، دیگرانم دارند، خیلی کتاب نوشتن. میگن اگر مقاصد شریعه را درک کردی اسلام میتوند جهانی باشد، و اما اگر مقاصد شریعه را ببندیم و از این طریق استنباط نکنیم اسلام را از انتشار باز میداریم. بگیم بله حق با شماست، اما شما راه را گم کردید. اگر طریق ائمه اهل بیت را بروید احتیاج به این مقاصد شریعه پیدا نمی کنید، چون مجموع روایات اهل سنت در فقه 500 تا 500 تا هم همه اش مسند نیست، برخی از اینها مرسل. با 500 تا نمیتونن یه فقهی را بسازن که تا روز قیامت بشر را از فقه بشری غنی کنن. ولذا حق دارد جناب ابن عاشور بگد اگر مقاصد شریعه را به رویت بستی اسلام را از تقدم باز داشتی. بگه بله، شما میخواهید با 500 تا حدیث فقهی را بسازید که برای بشر تا روز قیامت کافی باشد؟ کافی نیست، ناچارید شما سراغ باب دیگر بروید. باب دیگر کدوم؟ مقاصد شریعه. و اما اگر به فقه اهل بیت برویم ما حدود 50,000 روایت در فقه داریم، البته بخشی از اینها مکرر. اگر به اینها مراجعه کنیم خیلی قواعد کلی در اینها هست، ما را از مقاصد شریعه بی‌نیاز میکنه. البته مقاصد شریعه که میگن مقاصد قطعی هم نیست، بسیاری از اونها مقاصد زن نیست. تمر کلام اونی که مربوط به ما بود. ولی جناب ملا محمد امین اخباری از عالم برزخ به شماها پیام میفرستد، میگد این استاد شما استاد خوبی نیست. چرا؟ حرف خودش را زد، حرف ما را نزد. پس ما ناچاریم چه کنیم؟ یک روزم در باره سخنان اخباری ها بنشینیم که اخباری ها که میگن عقل و حجت نیست. چرا؟ فقط یک بحث مونده، اونم کلام ملا محمد امین اخباری که این را هم برسیم قهرت دیگه مبحث سادس ما تمام می شود، وارد می شود مبحث سابع که در واقع ادله حجیت اماراته. دو مطلب را عرض کنم خدمتون. گاهی از اوقات آقایان میان پیش ما مشورت با میکنن، نظرخواهی میکنن. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اعرافی آمدن با دوستانشان مطالبی را مطرح کردن در باره آموزش و در باره پیرایش یا عرض کنم نگارش. خب مطالبی را از ما میخوان، ما میگیم اما در خارج بعد تفسیر میشود. ایشان آمدن یه رقمی را گفتن که درس خارج در حوزه در این رقمه. من اون رقم را نمیخوام بگم، شاید او راضی نباشد، خیلی رقم بالا. من تعجب کردم، عرض کردم که کسانی درس خارج باید بگم دورهای سطح را قبلا گفته باشن، لمعه را تدریس کرده باشن، رسائل و مکاسب را تدریس کرده باشن، کفایه را تدریس کرده باشن، در واقع هر یکی از این کتاب ها را دوبار گفته باشن که مسلط بر سطح شدن. البته اینها خارج بگن اشکالی نداره. من نگفتم که درس خارج را مراجع بگن، ابدا، این حرف غلط بود. هر کسی که سطوح را مسلط هست، یکی دو بار تدریس کرده، او میتواند درس خارج بگد، خواه مرجع باشد خواه مرجع نباشد. من چنین حرفی نزدم، من یه چیزی که تجربه ثابت کرده. اول بگد این مدرس خارج که میخواد فکر نوی بگد، بر افکار شیخ و آخوند و دیگران از طریق سطوح مسلط باشد، یک دو بار اینها را تدریس کرده باشد، بعدن بتواند درس خارج بگد. حالا میخواد مرجع باشد میخواد مرجع نباشه. و در قم هم همینطور بود. حضرت امام مدت ها سعد گفت، مرحوم آیت الله داماد سعد میگفت، بعدن سطح را ملفق به خارج کرد، هم سعد میگفت هم خارج، بعدن دیگه خارج. بنابراین اینی که گفت مصلحت آنی که به من نسبت داده ام که فلانی گفته درس خارج را فقط مراجع بگن، من چنین حرفی را نزدم. من اولی را گفتم مسلط بشود بر سطوح، بعدن درس خارج. و این نظر من الزامی هم نیست مسلمن. ولذا الان در مدرسه آیت الله گلپایگانی شخصیت های بزرگواری هستند، ارز کنم مجتهدین عالی مقامی هستند، درس خارج میگن، همشون مورد احترام بنده است. مطلب دوم، من فردای کار ضروری دارم، هر کاری کردم که بتوانم درس را تعطیل نکنم نشد. فردا من کار ضروری دارم، از شما فردا مرخصی میگیرم که چهارشنبه است، اجازه بفرمایید من مرخص بشم، کار فوق العاده ضروریه انشاءالله.